بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان و گرامی. بحث امروز ما بحث نظریه یادگیری اسکینر. ما در جلسات قبلی چون عنوان درسمون نظریه یادگیری، هر جلسه یک نظریه را کامل بحث میکنیم. نظریه یادگیری پاولوف، سورندای، گاتری قبلا خدمت شما ارائه شد. هر کدوم هم در قسمت آخر مبحث کاربردهاشو معمولا ما خدمت شما گفتیم، چون بعدا تو کار معلمی به درد میخوره. هیچ نظریه نه 100% خوبه، نه 100% بده، نه کامل رد میشه، نه تایید میشه. ما تو جعب ابزار کاری ما، جعب ابزار معلمین، اینا رو داریم کجاها بتونیم استفاده کنیم. اما نظریه یادگیری اسکینر نظریه شناخته شده از تاثیرات عمیق و اساسی رو سیستم آموزش پرورش اکثر کشورها، مخصوصا کشور ما، داشته. شاید خیلی مواقع دور رفتارهای خودمون اگه دقت کنیم، بعضی از رفتارهایی که در ما شکل گرفته به خاطر کاربرد این نظریه بوده. ممکن اون کسانی که هستن، چه پدر مادر ما، چه معلم ما، برخورد کردن، بعضی به صورت رسمی با نظریه اسکینر آشنا بودن، بعضی آشنا نبودن. اما تو کار هر نظریه ما ابتدا باید با مفاهیم نظری عمدهش آشنا بشیم. اولین مفهوم در نظریه اسکینر بحث رفتارگرایی رادیکاله. کلمه رادیکال من خدمتون بگم یه کلمه انگلیسی به معنی افراط، افراطیگری. خب چرا میگن رفتارگرایی افراطی؟ اسکینر جز اون دست روانشناسانی بود که مثلا رفتارگرا بود. تو پارادایم رفتارگرایی پاولوف، سورندایگ، اسکینر، واتسون، گاتری، خود اینا کلن رفتارگران. اینا میان کامل میگن هر آنچه را که قابل مشاهده باشه بتونیم ببینیم، اینو به عنوان رفتار ما قبول داریم. یعنی علم مطالعه روانشناسی یعنی مطالعه رفتارهای قابل مشاهده، به جز این دیگه علم نیست. پس اسکینر یک فلسفه علمی به نام رفتارگرایی رادیکال را پایه‌گذاری کرد. برای اسکینر جنبه‌های قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری محیط، رفتار جاندار، پیامدهای رفتار، این مباد با ارزش پژوهش به حساب میان. اسکینر اعتقاد داشت که نه فرایندهای ذهنی و نه فرایندهای فیزیولوژیک که به طور آشکار قابل مشاهده نیستن هیچ ارتباطی به علم ندارن و روانشناسی باید محدود به مطالعه رفتارهای آشکار فرد بشه. و از دید اسکینر اصطلاحاتی مانند سائق، انگیزش، قصد که توسط برخی نظری پردازان دیگه به کار میرن به نوعی بازگشت به روانشناسی غیر علمیه. این حرف اسکینر، حرف من نیست. اسکینر این اصطلاحات رد میکنه زیرا آنها به تجارب ذهنی خصوصی اشاره دارن. اما مفهوم دیگه در نظریه اسکینر، ایشون میاد دو نوع رفتار رو مد نظر قرار میده: رفتار پاسخگر، رفتار کنشگر. رفتار پاسخگر ما قبلا تو نظریه پاولوف اشاره کردیم که اینجا اگه اسکینر بازی اینو آورده یعنی چی؟ رفتار پاسخگر پاولوف رو قبول داره، ولی نظریه خودش بیشتر میاد رو رفتار کنشگر کار میکنه. تفاوت این دوتا رو اگه بدونیم، رفتار پاسخگر تو نظریه پاولوف هم گفته شد که به وسیله محرک های شناخته شده فراخوانده میشد. SR استیمولس ریسپانس، یک محرک بیرونی رفتاری رو در جاندار، در ارگانیسم فرام میخوان. اما پاسخهای غیر شرطی مثالهایی از رفتار پاسخگر هستند زیرا آنها به وسیله محرک های فراخوانده میشوند. رفتار پاسخگر معروف به شرطی شدن نوع S به وسیله محرک فراخوان که یک محرک فیزیولوژیکی ایجاد میشه. نیرومندی شرطی شدن معمولا با مقدار پاسخ شرطی معین میشه. پاسخ غیر شرطی مثال هایی از رفتار پاسخگر هستند زیرا به وسیله محرک های غیر شرطی فراخوانده میشوند. رفتار پاسخگر همه باستاب ها مانند پرش دست در نتیجه زدن سوزن به دست فرد، تنگ شدن مردم ها که چشم بر سر نگاه کردن به نور آفتاب، ترشح بزاق در حضور غذا یا چیز ترش، اینا رفتار پاسخگرن. یک محرک فیزیولوژیک باعث میشه این پاسخ صادر، پاسخ داده بشه به صورت غیر شرط. اما رفتار کنشگر یا اسمش مشخصه، خود ارگانیسم کنش داره، فعاله، به وسیله محرک خاصی فراخوانده نمیشه بلکه صرفا از جاندار صادر میشه. برخلاف رفتار پاسخگر که به محرکی که پیش از آن میآید وابسته است، رفتار کنشگر به وسیله پیامدهایش کنترل میشود. پس رفتار کنشگر معروف به شرطی شدن نوع آر. آر یعنی چی؟ آر یعنی reinforcement reaction، یعنی reaction reinforcement. چطور؟ ما تو شرطی سازی پاسخگر گفتیم SR stimulus response، یه محرک یه پاسخ به وجود میاره، حالا یا شرطی یا غیر شرطی. بعد اینجا میگن RR. R اول reaction، یک واکنشی از جاندار صادر میشه. R دوم reinforcement، تقویتی که به دنبالش هست. به عنوان مثال دانش آموز شما در کلاس که ما داریم تدریس میکنیم میخواد بحث کنه، یه مطلبی میگه، ریاکشن یک کنش بود، پاسخ شما ممکنه یه لبخند، یه کلمه احسن، اینو تقویت محسوب میشه، به نوعی پیامد رفتاره. همین باعث میشه دانش آموز دیگه سری بعد تقویت بشه که باز رفتار مشارکت در کلاس ادامه بده. حالا شما بیا نه تند برخورد کن، بی خود کردی، کی گفت بس کنی، کی گفت بپری وسط حرف من، من دارم تدریس، دیگه این دانش آموز سری بعد پیامد رفتارش منفی بود دیگه، اون رفتار اصلا تکرار نخواهد کرد، هیچ علاقه ای به کلاس نداره. پس رفتار کنشگر رفتاری خودانگیخته است که هیچ محرک پیشایند معینی به عنوان محرک مولد اون نمیتونه وجود داشته باشه. مثال های این نوع رفتار مثل سود زدن، راه رفتن، رها کردن، نمیدونم حرکت دادن دستان، شرطی شدن. پس نوع اس و نوع آر که میگن شرطی شدن، اس همون شرطی شدن پاسخگر پاولوفیه، اهمیت اصلی را به محرک میده. شرطی شدن نوع آر، نوع پاسخ، همون شرطی شدن کنشگره که اهمیت اصلی آن را به پاسخ میدهد. بسیار شبیه به شرطی شدن وسیله سرانده که اسکینر معتقد بود اکثر رفتارهایی که انسان ها انجام میدهند کنشگره. پس اسکینر دو نوع رفتار رو کامل تأکید میکنه، رفتار نوع پاسخ یا پاسخگر، رفتار کنشگر. پس دیگه نظریه اسکینر ما با رفتارگرایی رفتار کنشگر میشناسیم. یه سری اصول داره، اصول شرطی شدن کنشگر. شرطی شدن نوع آر یا کنشگر اسکینر دارای دو اصل کلیه، هر پاسخی که با یک محرک تقویت کننده دنبال گردد تکرار میشود. محرک تقویت کننده چیزی است که نرخ پاسخ دهی را افزایش میدهد. مثالی که خدمتتون گفتم، پاسخ دانش آموز، تقویت از جانب شما، گفتن هستن، نمره دادن، همون اصل اولش، اونو تکرار میکنه. از نظر اسکینر عامل اصلی مشخص کننده تقویت کننده بودن چیزی تأثیر آن بر رفتار است. اسکینر در تعریف شخصیت از تقویت بهره میگیرد و شخصیت را الگوهای رفتاری ثابتی میدونه که در طول زندگی حاصل شدهاند. مثل یادگیری زبان، نوزادی که به حرف میاد، حالا کودکی که توی سن خاص به حرف میاد، تکرار یک واژه، حروف و لبخند والدین، تکرار اون باعث میشه اون ادامه بده. طبق نظر اسکینر شعار اصلیش میگه ما همان کسی هستیم که برای بودنش تقویت شده ایم. اسکینر فرهنگ را به صورت مجموعی از وابستگی های تقویتی باز تعریف میکنه. فرهنگ های مختلف الگوهای رفتاری مختلفی را تقویت میکنند. اگر بتوان تقویت را کنترل کرد میتوان رفتار را کنترل کرد. رفتار همواره تحت تاثیر تقویت است، چه ما از آن آگاه باشیم چه نباشیم. مسئله این نیست که آیا رفتار را باید کنترل کرد یا نه، بلکه مسئله اینه که چه کسی یا چه چیزی آن را کنترل خواهد کرد. پس اگه بخوایم بدونیم که رابطه شرطی شدن کنشگر اسکینر با تقویت وابسته، در شرطی کردن کنشگر تاکید بر رفتار و پیامدهای آن است. با شرطی سازی کنشگر ارگانیسم باید به گونه‌ای پاسخ دهد که محرک تقویت کننده را تولید کند که این فرایند تقویت وابسته را نشون میده. زیرا دریافت تقویت وابسته به دادن نوع خاصی پاسخ از سوی ارگانیسمه. تقویت کننده یعنی چی؟ هر محرکی که احتمال وقوع پاسخ را افزایش بده بهش میگن تقویت کننده. تفاوت تقویت کننده و تقویت در اینه که تقویت کننده یک محرک، در صورتی که تقویت تاثیر آن است. خب با جعبه اسکینر هم که آشنا هستین، ایشون بیشتر آزمودنیهاش موش بود، داخل جعبه قرار میداد، آزمایشایی که انجام میداد. اما فرایندهای اساسی در شرطی شدن کنشگر که نظریه اسکینره، یکی شکل دهیه. ما میخوام یه چیزی شکل بدیم. چه جوری؟ میگه در این روش با انتخاب جزء ساده ای از رفتار و تقویت تفکیکی آن، اندک اندک آن رفتار ساده را پیچیده میکنیم و طی چندین مرحله متوالی اون رو به رفتار نهایی میرسونیم. شکل دهی دارای دو جزء، یک تقویت تفکیکی. تقویت تفکیکی یعنی چی؟ یعنی ما میایم جزء جزء رفتارها تقویت میکنیم، یه قسمت رفتار اینقدر تقویت میکنیم که خوب شکل بگیره، بعد جزء بعدی، بعد همینطور. بعضی پاسخها تقویت، البته تقویت تفکیکی اینو میگه. برای چی تفکیک کنیم؟ بعضی پاسخ‌ها که ما اصلا دوست نداریم در دانش آموز ما شکل بگیریم، اونو تقویت نمی‌کنیم، پاسخ‌های دیگر رو تقویت می‌کنیم. یا میام تنها برخی پاسخ ها رو تقویت میکنیم. خب اون تقویت چون پیامدش مثبت اون تکرار میکنه، اون پاسخ های دیگه خاموش میشن. دو، تقریب های متوالی زیر مجموعه شکدهیه. پس شکدهی دو جزء تقویت تفکیک تقریب های متوالی. رفتار در جریان تغییر شک به سوی رفتار ناهی مراحلی و پشت سر میگذرونه. هر یک از این مراحل از مرحله قبلی کاملتر، از مرحله بعدی ساده تر است. تنها پاسخ هایی که یکی بعد از دیگری به پاسخ مورد نظر آزمایشگر نزدیکن تقویت می شود. یعنی یه مثال خدمتتون بگم، شما الان یه دانش آموز میخواد یک مسئله رو حل کنه، ما انتظار نداریم گام اول این دانش آموز بیاد یه مسئله رو کامل حل کنه، نه، ابتدا بتونه جزء ساده ای از اونو اینجا تقویت میشه، بعد بتونه مثلا در قالب اون مسئله یه جمع انجام بده، بعد تقویت. اینجا دیگه گام اول جمع ما تقویتش نمی کنیم چون قبلا تقویت شده. زمانی که بیاد جمع و بعد نمیدونم یه تفریق هم باهاش انجام بده به عنوان مثال، و زمانی که گام بعدی جمع و تفریق انجام داد، زمانی که بتونه نتیجه نهایی رو به دست بیاره، یا نهایتش میگن یه کودک رو شما تصور کنیم میخواد لباس بپوشه، ابتدا بلد نیست لباس پوشیدن و شلوار پوشیدن، دکمه هاشو ببنده، همین که بتونه دو تا دکمه رو ببنده گام اول تو این زنجیره. شما دارین شک میدین رفتارشو. سری بعدی اگر بتونه پیرهن رو بپوشه، دکمه ها رو کامل ببنده، بعد سری بعدی اگر پیرهن رو پوشید، نه، شلوارش هم بتونه بپوشه، نمیدونم زیپش رو بتونه ببنده. تمام اینها از هر زنجیره تا زمانی که یاد گرفته شد تقویت میشه. بعد از اون فقط اون رفتاری که به هدف نهایی نزدیکتره تقویت میشه. دومین مفهوم بس خاموشیه. مانند مورد شرطی سازی کلاسیک که در نظریه پاولوف گفته شد، وقتی که ما تقویت کننده را از موقعیت شرطی سازی کنشگر خارج کنیم، خاموشی ایجاد میشه و به دنبال اون پاسخ به میزان خط پایه یا سطح کنشگر برمیگرد. دانش آموزی که ما تقویتش میکردیم، پیامد رفتارش مثبت بود، اون کار انجام میداد، بعد این دیگه هیچ تقویتش نکن. طبق نظریه اسکینر میگیم رفتار خاموش میشه، برمیگرده به سطح پایه. سومین مفهوم بازگشت خود به خودی. رفتار شرطی شده بعد از خاموش شدن ممکن مجدداً ظاهر بشه. مقدار پاسخی که بعد از خاموشی به خودی خود باز میگردد از مقدار پاسخی که قبل از خاموشی رخ میدهد کمتره. خب بازگشت خود به خودی ممکنه، مثلا یه مثال خدمتون بگم، فرد یک رفتاری رو انجام بده، دانش آموز، این مثال رو بزنیم دانش آموزی باشه چون تو جاهای مختلف کاربرد داره، این دانش آموز، شما بعد از یه مدت دیگه تقویتش نکنین، این رفتار خود به خود بعضی مواقع بازتر میزنه با این احتمال که بازم تقویت به دنبال داشته باشه. اینو کجا کاربرد داره؟ میگه زمانی که ما یه رفتار منفیه، قبلا فرد یه رفتار منفی داشته، الان یه کودک یه حرف زشت میزنه بهش بخندین، پولی که خنده تقویت اون رفتار رو تکرار میکنه. ما اینجا میخواییم اون رفتار رو حذف کنیم. اگر کلمه نامناسب رو به کار برد، کلمه زشت، ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم، هیچ تقویت نمیدیم، رفتار خاموش میشه. ولی ممکنه بعد از یه ماه دوباره اون واژه رو به کار ببره. اینجا میگه شما اگه بازم تقویت بهش ندین، رفتار که بازگشت پیدا کرده خود به خود خاموش میشه. چهارمین مفهوم رفتار خرافیه. رفتار خرافی یعنی یه کتابی اسکینر داره تحت عنوان شرطی سازی خرافی. این کتاب وقتی آدم میخونه پی میبره که خیلی از چیزها هست در جامعه ما، رفتارهایی که خودمون هم ممکنه داشته باشیم واقعا تحت تاثیر خرافاته، خودمون نمیدونیم. هم به عنوان مثال میگه شما امروز از خوابگاه زدین بیرون، میخواین به سمت دانشگاه برین، بین راه مثلا 10,000 تومانی پیدا میکنین. حالا نمیگم اینو میبرین، میخواین شما فردا نه پس فردا دوباره همون اتفاق بیفته، دیگه بعد از یه مدت بگیم من به فرض، یا مثلا روزهای شنبه این اتفاق افتاده، یه خرافاتی خود به خود شکل میگیره که من روزهای شنبه از خونه میزنم بیرون، تو این مسیر میام یه 10,000 پیدا میکنم، دیگه همون دوبار بود، ولی هفته های بعد باز همون مسیر اون قسمت رو نگاه میکنه ببینم واقعا 10,000 تومانی پیدا میکنه یا نه. یا مثال دیگه، شما یه موقع امتحان دارین، سمت محل آزمون که میرین فلان همکلاسی فلان دانشجو روبروی شما میاد، نمره خوبی میگیرین، بعدن میگی آره ایشون خیلی آدم خوبی بود، من روز دیدمش نمره خوب گرفتم. کافیه اون بعد نه دو امتحان بعد، امتحانات پایان دوباره ایشون رو ببینین، باز نمره خوبی بگیرین، دیگه به این یقین میرسین. در صورتی که مطالعه شما ربطی به این فرد نداشت، اون رو همزمانی اصلا بی ربط. یا برعکس، بی امتحان دارین فلان فرد سر مسیر دم ورودی دانشگاه اونو میبینین امتحان رو خراب میکنین. کافیه به صورت اتفاقی یکی دو امتحان بعد باز همون فرد خراب بشه دیگه بی خرافات شکل میگیره. ایشون آدم نحسیه، من دیدمش، این رفتار در من شکل گرفت. حالا پس این مثال ها رو که گفتم کاربردی بشه، منظور از رفتار خرافی اینه، میگه اگر در شرطی سازی بدون توجه به رفتار حیوان تقویت صورت بگیره، حیوان طوری عمل میکنه که گویی رفتار او سبب دریافت تقویت میشود، در حالی که این رفتار ارتباطی با این رفتار اصلا ارتباطی با تقویت کننده نداره، بعدش مستقله، اون تقویت نوابسته میگن. اگر تقویت مستقل از رفتار حیوان باشد با آن تقویت نوابسته میگن، که در این حالت از حیوان رفتارهای عجیبی است. در انسان نیز مثال های زیادی میشه ذکر کرد که خدمتتون گفتم. پنجمین مفهوم کنشگر تمیزی. زمانی که پاسخی در حضور یک محرک خاص تقویت در پی داشته باشد، آن محرک به صورت علامتی در می آید که خبر می دهد آن پاسخ به تقویت کننده منجر خواهد شد. اینی که گفتم دیگه، دانش آموز می دونی هر موقع این کار انجام بده شما تقویتش می کنین، دقیقا به صورت علامت برای پاسخ در میاد. اگر حیوان بیاموزه، تو آزمایش اسکینر البته اینو گفت، وقتی که چراغ روشن است اهرم را جهت دریافت غذا فشار بده و وقتی که خاموش از فشار نده، چراغ روشن به صورت علامتی برای پاسخ دادن اهرم در میاد. به این ترتیب کنشگر تمیزی ایجاد خواهد شد. در این صورت محرک تمیزی یا SD و خاموش بودن چراغ نشان دهنده SD است. بنابراین بین کنشگر تمیزی و شرطی شدن پاسخگر شباهت های زیادی وجود داره. ششمین مفهوم تعمیم و تفکیک پاسخ. عمل مشابه تعمیم محرک باشه، تمیز محرک. یعنی چی؟ در تعمیم پاسخ علاوه بر پاسخ آموخته شده، پاسخ های دیگری این را به محرک مورد نظر میده که اگر این پاسخ ها نامناسب باشن باید اصلاح شد. مثلا اگر کودکی در حضور گربه علاوه بر نام گربه نام های دیگر چون گوسفند رو به کار ببره، این کودک تعمیم پاسخ نامناسب میده و این نشون میده که او هنوز مفهوم گربه را به خوبی نشناخته. برای کمک به این کودک در شناسایی درست گربه، باید به او آموزش تفکیک پاسخ داده شود. آموزش تفکیک پاسخ به کمک تقویت تفکیکی میسر است. در تقویت تفکیکی که تو قسمت شکلی هم اشاره شد، تنها پاسخهای درست در حضور محرک تقویت میشه، ولی پاسخهای نادرست تقویت نمیشن تا خاموش بشن. مثلا برای اصلاح رفتار کودکی که در حضور محرک گربه پاسخهای مختلف گربه و گوسفند میده، تنها پاسخ کلامی گربه را تقویت میکنیم، اما سایر پاسخها از جمله گوسفند فلان در حضور گربه تقویت نمیکنیم. هفتمین مفهوم کنترل محرکه. رفتار پاسخگر که قبلا تو نظریه پاولوف گفته شده، وسیله محرک های پیشایندی یعنی محرک های شرطی یا غیر شرطی کنترل میشه. به این نوع محرک، محرک پیشایندی فراخوان و به رفتار حاصل از این گونه محرک رفتار فراخوانده شده گفته میشه. اما رفتار کنشگر به وسیله محرک های پیامدی مثل تقویت کننده های مثبت، فشردن اهرم، دریافت غذا، دریافتش رو کنترل میشه. معمولاً هیچ گونه محرک پیشایندی خاصی نمیتواند یافت که به طور قطع و یقین موجب بروز رفتار کنشگر بشه. رفتار کنشگر از ارگانیسم صادر میشود و به این گونه رفتار صادر شده میگویند. هشتمین مفهوم میگه محرک های پیشایند کنترل کننده رفتار، محرک های تمیزی است و به دو دسته کلی تقسیم میشه. آنهایی که نزدیک بودن تقویت را خبر میدهند محرک هایی هستند که در حضور آنها رفتار تقویت شده است. آنهایی که عدم وقوع تقویت را آگاهی میدهند محرک هایی هستند که در حضور آنها رفتار تقویت نشده. برای آنکه محرک های تمیزی استدی هم نقش کنترل کننده رفتار را به عهده بگیرند، لازم است در حضور آنها رفتار تقویت شود و در غیاب آنها رفتار را تقویت نکنیم. روش ایجاد این نوع رفتار همان تقویت تفکیکی است. محرک های تمیزی و فراخوان بسیار مشابه هم هستند. پس اینو باز اشاره کنم، محرک های فراخوان مال نظریه پاولوف بود، شرطی سازی پاسخ کرد، ولی محرک های تمیزی مال رفتار کنش کرد. میگه محرک های تمیزی و فراخوان بسیار مشابه هم هستند. محرک فراخوان الزاماً به ایجاد رفتار پاسخگر می انجامد، اما محرک تمیزی که همان محرک پیشایندی صرفاً احتمال بروز رفتار کنشگر افزایش میده. به نظر اسکینر شباهت این دو محرک کافی نیست آنها را در فرمول محرک پاسخ قرار بدیم. شخص در دادن پاسخ به محرک تمیزی بیش از دادن پاسخ به محرک فراخوان آزاده. پس تفاوتش اینجا یه سری محرک های پیشایند داریم. ما میدونیم مثلا الان که یه خورده هوا مثلا ابریه، بیا محرک پیشاینده ما احتمال بارندگی رو میدیم. رفتاری که از ما صادر میشه اینه که ما چتر با خودمون داشته باشیم، لباس گرم بپوشیم. میگه اینجا مثل اون شرطی سازی پاولوفی نیست که فقط یه محرک پاسخ، اینجا ما آزادیم. نهایت یه نفر میگه من دوست ندارم، میخوام با آستین کوتاه برم بیرون. نهمین مفهوم زنجیره سازی، شبیه شکل دادنه. ممکنه برای شما سوال باشه تفاوت زنجیره سازی با شکل دهی. در شکل دادن، تغییر دهنده رفتار با گذاشتن از یک رشته تقریب یا گام های متوالی، رفتار ساده و رفتار پیچیده تغییر میده. ولی در زنجیره سازی تعدادی رفتار ساده را که معمولا یادگیرنده اونها را از قبل بلد بوده به هم وصل میکنه و از مجموعه های رفتار پیچیده تولید میشه. پس اونجا گام به گام، هر گام و مثلا مثل روش گلوله برفی، ذره ذره میخوایم یه آدم برفی درست کنیم، رو هم چیزی شک میدیم. ولی اینجا اون مجموعه رفتارها، اون قطعات و سال از قبل بودن، میخوایم اینا رو هم سوار کنیم، یه چیز جدید شک بدیم. البته در بحث رفتار از مجموع اونها میگیم رفتار پیچیده‌تر تولید میشه. میتونم گفت عناصر مختلفی زنجیره به یک تقویت کننده نخستین وابسته. پاسخهای زنجیره‌ای در بسیاری رفتارها، تعاملات بین انسانها، همچنین در اندیشه سازی به کار میره، مثل سلام کردن، احوال پرسی، مسواک زدن، بستن بند کفش. یک زنجیره رفتاری یک رشته محرکهای تمیزی و یک رشته پاسخ تشکیل میشه که در آن هر پاسخ به استثنای آخرین پاسخ به صورت یک SD برای پاسخ بعدی عمل میکنه و آخرین پاسخ با تقویت دنبال میشه. پس در شکلی ما هر گام و جدا جدا تقویت میکردیم، ولی اینجا زنجیره ها وجود دارن، فقط آخرین گام تقویت میشه. در زنجیره رفتاری هر رفتار دو نقش را در زنجیره رفتاری هر رفتار دو نقش رو ایفا میکنه. یک، رفتار قبلی رو تقویت میکنه. دو، به صورت یه محرک تمیزی باعث ایجاد رفتار محل بعدی میشه. زنجیره سازی دارای سه نوع است: ارائه تکلیف کامل، زنجیره سازی مستقیم یا رو به جلو، زنجیره سازی وارونه رو به عقب. خب چجور؟ مثلا ما الان دانش آموز مثال متناسب با دانش آموز ابتدایی، دانش آموز بتونه مثلا کلمه خورشید رو بنویسه، تموم شد. اینجا ما میایم تقویتش میکنیم. ولی زنجیره سازی مستقیم یا رو به جلو، دانش آموز زمانی که حروف و خ واو ر شین یا دال اینا رو روبه جلو و هم وصل کنه، یه موقع نه برعکسه، معلمین ابتدایی تدریس میکنن زنجیره سازی وارونه یا به عقب، اول کلمه خورشید رو می نویسن، بعد میان کلمه دالش رو، خورشی. دانش آموز دال رو که بنویسی آخرین زنجیره رو بهش احسن میگن، بعد میان دال و یه راحت میکنن خورش. دانش آموز یا همینجور از عقب یکی یکی دارن هضم میکنن، بکوارده. بعد مفهوم بعدی در نظریه اسکین تنبیهه. دیگه این واژه باشه آشنا هستین، یه موقع سیستم آموزش پرورش قدیم تنبیه ابزار رایج معلمین بود، الان جاهای مختلف ممکنه تنبیه استفاده بشه، ولی در سیستم آموزشی این همه در مذمت تنبیه گفته شده، نه اینکه صرفا نباشه. نه، ما اول یه تعریفی از تنبیه داشته باشیم. یه ارائه یک محرک آزارنده بعد از یه رفتار نامطلوب به منظور کاهش دادن اون رفتار بشه میگن تنبیه. بعد یه حرف زج زده، شما هم که اخم داشته باشین، یه محرک آزارنده اخمه، اینی که با سردی با فرد رفتار کنی، اینی که اینا بهش میگن محرک آزارنده بعد از یه رفتار نامطلوب به منظور کاهش دادن اون رفتار. و زمانی رخ میده که پاسخ چیز مثبتی را از موقعیت حذف یا چیز منفی به آن بیفزاید و پیامد آن کاهش موقتی احتمال بازگشت پاسخ است. تنبیه احتمال پاسخ را کاهش نمیدهد، اگرچه سبب بازداری یا واپس زدن پاسخ می شود، تا زمانی که تنبیه به کار می رود عادت ضعیف نمی گردد. پس تنبیه پاسخ حذف نمیکنه، فقط به خاطر ترسی که داره موقتا اون رفتار رو انجام نمیده. اسکینر و سراندای کم رای بودن که تنبیه احتمال پاسخ را کاهش نمیدهد. شما اگه نظری اسکینر چی سراندای یادتون باشه، بعد از 1930 زمانی که در نظریش تجدید نظر کرد، گفت که رفتارهایی که با پیامد مثبت مواجه میشن تکرار میشن، ولی تنبیه رفتار رو حذف نمیکنه، فقط اون رو موقتا بازداری میکنه. اسکینر تنبیه را برای حذف رفتار نادرست یا نامطلوب می‌داند. پژوهش‌ها نشان دادن که روش ساده عدم تقویت در از بین بردن یک عادت به اندازه عدم تقویت همراه با اضافه تنبیه موثر است و مضرات تنبیه را نیز ندارد. آثار منفی تنبیه، ما به عنوان معلم می‌خوایم بدونیم، ما می‌گیم تنبیه نباشه، می‌گیم چرا، چه تبعاتی داره. یک تنبیه آثار هیجانی نامطلوب به جا میذاره، مثل ترس های تمام یافته. شما دانش آموز تو کلاس تنبیه کردین، حالا تنبیه میگیم فیزیکی باشه، توهین، تحقیر، دیگه بعد از اون دانش آموز از معلم، از بقیه معلم هم میترسه، از کلاس میترسه، از فضای مدرسه، از اون خیابون. این ترس تعمیم یافته، تعمیم پیدا میکنه. تنبیه تنها به ارگانیسم نشون میده چه کار نکنه، نه اینکه چه کار بکنه. تنبیه صدمه زدن به دیگران رو توجیه میکنه، نقش موقتی دارد و قرار گرفتن در همان موقعیت و شرایط فرد تنبیه شده را وادار میکند تا مستقل عمل کند. موجب پرخاشگری شخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده و دیگران می شود. تنبیه اغلب یک پاسخ نامطلوب را جانشین پاسخ نامطلوب دیگه می کنه. باعث جانشین سازی یک پاسخ نامطلوب با پاسخ نامطلوب دیگه میشه. در دراز مدت بی اثره و علت استفاده زیاد تنبیه به قول اسکینر چیه؟ اثر تقویت کننده آن برای شخص تنبیه کننده است. شما از دست دانش آموز یا بچه خودتون عصبانی هست، همین که داد میزنه میگه به نوع جگر خودت خنک میشه، وگرنه رو اون هیچ تأثیری نداره. اما جانشین های تنبیه، ما بگیم تنبیه بده، بالاخره از برم باید جایگزین براش داشته باشیم. تغییر دادن مقتضیات که منجر به رفتار نامطلوب میشود، مانند دور ساختن ظرف شکستنی از دسترس کودک یا تا سر حد دلزدگی اجازه رفتار را داد. اینا یعنی چی؟ ظرفی که ما میدونیم شکستنی، اون را دست از کودک دور کنیم. دو، تا سر حد دلزدگی یعنی سیری، اشبا. دانش آموزی که میخواد رو برگه خط خطی کنه کودک، ما بیایم یه سری چک فلین که داریم 20 تا برگه بهش بدیم کامل اینا رو خط خطی کنه، دیگه اینو ما تنبیهش کنیم اون رفتاریش از بین نمیره، فرض کنیم دیوار هم خط خطی کنه، اونجا میایم دیگه از اون رفتار دل زده میشه. جانشین بعدی منتظر ماندن برای گذاشتن کودک از مرحله رشد. اگر رفتار نامطلوب مربوط به دوره خاصی از داشته، اجازه بدیم که اون مرحله بگذره. جانشین بعدی تقویت رفتار ناهمساز با رفتار مطلوب، مثلا از روشن کردن کبریت برای خواندن تقویت، برای خواندن تقویت شود نه برای آتش زدن. مورد بعدی یا جانشین بعدی پیدا کردن منبع تقویت کننده و حذف آن. مثلا بچه شما عادت کرده جیغ میکشه، داد میزنه، شما هم بعضی مواقع عصبانی میشین، به نوعی میخوای تنبیهش کنین، میگه اینجا چی باعث شده این بچه جیغ میزنه؟ هر موقع جیغ زده شما بغلش کردین، منبع تقویت کننده چیه؟ بغل کردن شما. هر موقع جیغ زده شکلات بهش دادین، بسکویت دادین، میگه منبع تقویتیش رو پیدا کن، اونو حذف کن. بعد نمیگم یک دفعه، بعد از چند روز چند هفته این رفتار حذف میشه. نادیده گرفتن رفتار نامطلوب که بهترین راه است. این روش تو تربیت اسلامی بهش میگن تقافل، اقبال کردن، اقماز. رفتار نادیده بگیریم، خیلی بزرگش نکنیم. انواع تقویت کننده ها، تقویت کننده ها محرک هایی هستند که احتمال وقوع مجدد رفتار را در موجود زنده افزایش میدن. تقویت کننده ها به دو دسته کلی تقسیم میشن، تقویت کننده های نخستین یا اولیه، تقویت کننده های ثانوی. تقویت کننده های نخستین یا اولیه ذاتاً خاصیت تقویت کنندگی دارن و تقویت کنند خاصیت تقویت کنندگیشون مدیون تجربه و یادگیری نیست. اینو ذاتاً تماس آب، غذا، نمیدونم اینا ذاتاً تقویت کنندن، که خود تقویت کننده نخستین به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشن. تقویت کننده مثبت، مثبت نخستین البته، چیزی است که برای جاندار به طور طبیعی تقویت کننده است، مثل آب و غذا، نیازهای فیزیولوژیک جاندار رو برآورده میسازه. تقویت کننده های مثبت چه نخستین و چه ثانوی، چیزی است که وقتی در نتیجه پاسخی به موقعیت اضافه میشن احتمال تکرار اون پاسخ افزایش میدن. تقویت کننده های منفی نخستین چیزی است که به طور طبیعی برای جاندار مضر، آزارنده است، خاص ذاتا خاصیت آزاردهندگی داره، مثل گرمای زیاد، شوک برقی، نور، ضربه های شدید بدنی. پس تقویت کننده های منفی هم چه نخستین چه ثانوی چیزی است که وقتی در نتیجه پاسخی از موقعیت خارج میگردن پاسخ افزایش میدن. اینو خوب توجه کنید. تقویت کننده منفی، شما الان توی اتاق نشستین میخواین مطالعه کنین، پنجره باز، هوای سرد میاد داخل، تمرکزتون به هم میزنه، بدن داره میلرزه، خب رفتار مطالعه کردن شما کاهش میده. تقویت کننده منفی چی؟ بستن پنجره. ما اومدیم یک رفتاری که یک محرکی که رفتار ما را داره کاهش میده، پاسخدهی ما اینجا، پاسخدهی ما میزان مطالعه ما، با حذف اون محرک رفتار افزایش پیدا میکنه. هوای اتاق یا تو اتاق این بچه ها خیلی سر و صدا میکنن، صدا موبایل، صدا آهنگاشون با هم حرف میزن، تمرکز از بین میره. ولی حذف اون محرک ها، حذف اون محرک که شلوغی و سر و صدا است، باعث میشه رفتار تمرکز مطالعه شما افزایش پیدا کنه. خب پس گفتیم تقویت کننده های اولیه یا نخستین که دو دسته مثبت و منفی بودن، تقویت کننده های شرطی ثانویه. تقویت کننده های شرطی ثانویه تقویت کننده هایی هستن که در اثر مجاورت به اون تقویت کننده های اولیه خاصیت تقویت کنندگی پیدا کردن، که خود اینا باز به دو دسته تقسیم میشن: تقویت کننده های مثبت ثانویه، مانند پول، نمره، لبخند، جایزه، مدرک تحصیلی، و تقویت کننده های منفی ثانویه مثل سرزنش، تهدید یا شکست تحصیلی. خب تقویت کننده منفی ثانویش چیه؟ الان دانش آموز امتحان داره، نمره منفی یا تقویت کننده منفی، ایشون میاد چه کار میکنه؟ با مطالعه بیشتر برای اینکه اون تقویت رو حذف، نمره منفی رو حذف کنه، فردا نمره 15 میگیره، دیگه اون تقویت منفی سرزنش رو به دنبال نداره. و نوع سوم که حالا اضافه شده به تقویت کننده اولی و ثانوی، تقویت کننده های تعمیم یافته هستن. تقویت کننده های ثانوی هستن که با بیش از یک تقویت کننده اولی همراه هستن و خاصیت تقویت کننده پیدا کردن، مانند پول که هم برای موجود زنده که از قضا محروم بوده و هم برای شخصی که میل به غذا ندارد تقویت کننده میباشن. البته بقید اسکینر سرانجام تقویت کننده های تعمیم یافته موثر میفتن حتی اگر با تقویت کننده های نخستین همراه نباشن. خب قسمت بعدی برنامه های تقویت. این برنامه ها تعیین میکنن که رفتارها با چه نرخ یا در چه فواصل زمانی تقویت میشن. اسکینر برنامه تقویتی رو به دو دسته تقسیم کرده: تقویت مستمر یا پیوسته، یعنی شما به عنوان یک معلم، یک پدر یا مادر به طور مستمر رفتار دانش آموز کودکتون رو تقویت کنین. دوم تقویت متناوب یا سهمی. خب پس اول تقویت مستمره. تقویت مستمر بعد از هر رفتار او یا پاسخ درست و فرد یا کودک دانش آموز ما بتونیم تقویتش کنیم. هر بار 20 میگیره بهش کارت هدیه بدیم، هر بار کار خوب اومدیم و ما همیشه نتونستیم این کارو بکنیم. یه تقویت مستمر برای شروع و شکل‌گیری رفتار خوبه، ولی بعد از اون برای اینکه رفتار تداوم داشته باشه باید بیا رو برنامه چی تقویت متناوب. رفتاری که بر اثر تقویت مستمر یا پیوسته شکل میگیره رفتار شکننده از ضعیفه. فرد همیشه یاد گرفته برای درس خوندن به جایزه پول بدن، یه بار ندن یه درس نمیخونه. اما تقویت متناوب یا سهمی یعنی همه رفتارهای درست موجزنده تقویت نمیشن، بلکه برخی از پاسخهای درست تقویت و برخی دیگر تقویت نمیشوند. این نوع برنامه تقویت در برابر خاموشی بسیار مقاومه و چون میتواند پاسخ با نرخ بالا را ایجاد کنه به همین دلیل اثر بیشتری داره. که اینجا پس گفتیم تقویت مستمر یا پیوسته، متناوب یا ناپیوسته یا سهمی. خود تقویت متناوب به چهار شکل که اینا ابزار کاری معلمند: فاصله ثابت، فاصله متغیر، نسبت ثابت، نسبت متغیر. فاصله ثابت یعنی چی؟ معلم پایان هر هفته از دانش آموز امتحان بگیره، از دانش آموزان فاصله ثابته، بعد از یک دوره زمانی ثابت نمره میگیره، تقویت دریافت میکنه. فاصله متغیر، در اینجا فاصلهش متغیره، یه بار معلم بعد از 3 روز میپرسه امتحان میگیره، یه بار بعد از 5 روز، یه بار که به دنبال اون، یا اینکه معلم بعد از 3 روز دانش آموز تقویت میکنه، یه بار بعد از یه هفته، یه بار 2 روز، فاصلهش متغیره. که این نسبت برنامه قبلی خیلی بهتره. فاصله ثابت دیگه دانش آموز روزای چهارشنبه امتحان داره، روز قبلش مطالعه نمیکنه، روز قبل خود دانشجویان میگن دانشجو مطالعه نمیکنم تا موقع امتحان داد پایان ترم، میدونن در طول ترم از اون امتحانی به عمل نمیاد، بهش میگن فاصله ثابت. ولی اینکه دو هفته یه بار، ماهی یه بار فاصلهش مشخص نباشه بهش میگن فاصله متغیر. خب بعد برنامه نسبت ثابت، نسبت متغیر. نسبت ثابت چجور؟ در این برنامه پاسخ موجود زنده پس از تعداد معین و ثابت تقویت میگردن. مثلا دانش آموزی پس از 5 بار گرفتن نمره 20 به وسیله معلم جایزه میگیره که نرخ پاسخ دهی در این برنامه رو کاهش میده. من الان 5 بار 20 بگیرم بعد تقویت میشم دیگه، بعد از اون یه بار من میدونم که امروز 20 گرفتم فردا تقویتی به دنبال نداره، تان نشه 5 تان، ولی تو نسبت متغیر یه میانگین رو داریم ولی نسبت متغیره، یه بار بعد از 2 بار تقویت میشه، یه بار بعد از 3 بار تکلیف خوب ارائه بده، یه بار 5 بار، هر لحظه دانش آموز منتظر تقویت و احتمال میده، به این خاطر رفتارش تداوم داره. پس در برنامه نسبت متحد هیچ مکسی در رفتار جاندار دیده نمیشه، بنابراین نرخ پاسخدهی نسبت به مواد دیگه بسیار زیاده. قراردادهای وابستگی، استفاده دیگری که از شرطی سازی کنشگر یا نوع اسکینر میشه اینجوریه که بین دانش آموز و معلم یه قرارداد بسته میشه، گاهی به این قراردادها قراردادهای رفتاری میگن، بین معلم و دانش آموز اگر 5 دقیقه آروم باشی میتونی بری در حیات بازی کنی. در حقیقت برای تغییر رفتار به وسیله وابستگی های تقویتی جاری به جای وابستگی های تقویتی دیرایند استفاده میشه. قرارداد وابستگی شامل قراردادهایی است که شخص وقتی که کار معینی را انجام میدهد در ازای آن چیزی دریافت میکند. بعضی از قراردادها سادن و رفتار ساده را شامل میشن، مانند وقتی که معلم میگه اگه 5 دقیقه آروم بشینی میتونی بری تو حیاط بازی کنی. قراردادهای دیگر میتونن مدت زمان طولانی تری شامل بشن، مانند شخصی که برای حل مشکل چاقیش بخواد محیطش رو طوری ترتیب بده که برای کاهش وزن تقویت دریافت کنه، برای مثال با شخص دیگری قرارداد میبنده که در ازای از دست دادن وزن چیزی که برایش مهمه را به او بده. و نگرش اسکینر به نظریه یادگیری، اسکینر بر این باور بود که تدوین نظریه های پیچیده مثل نظریه های حال برای مطالعه رفتار انسان غیر ضروری است. در حال حاضر وظیفه اصلی ما باید کشف روابط منطقی محرک ها و توقعات پاسخ ها باشه. رویدادهای رفتاری باید بر حسب اموری که مستقیما در رفتار هستند میگذرن توصیف شوند و از لحاظ منطقی نادرست است که بکوشیم تا رفتار را بر حسب رویدادهای فیزیولوژیک بیان کنیم. به همین دلیل روش پژوهشی او رویکرد ارگانیسم توهی نامیده میشه. رویکرد اسکینر به پژوهش انجام دادن تحلیل تابعی بین رویدادهای محرکی به رفتار اندازه پذیر است. اسکینر ادعا می کند که او به وسیله نظریه ها هدایت نمی شود بلکه از فرایند نشان رفتن و به خطا زدن پیروی می کند. این نگرش او به عنوان یک مطالعه موردی در روش علمی خلاصه شده. تحلیل تابعی که اشاره کردیم یعنی چی؟ متغیرهای بیرونی که رفتار تابعی است از آنهاست، آنچه را که می توان یک تحلیل علی یا تابعی نامید فراهم بیاورند. ما می کوشیم تا رفتار یک ارگانیسم را پیش بینی و کنترل کنیم. روابط بین دو متحر علت و معلولی در رفتار قانونهای علم هستند. اسکینر ساعتها محرومیت از غذا و آب را کنترل می کند تا تأثیر آن را بر نرخ یادگیری فشار دادن اهرم تعیین کند. اسکینر ادعا می کند که به وسیله نظریه ها هدایت نمی شود، ابتدا یک چیز و بعد چیز دیگری بررسی می کند. اگر به او معلوم باشد که یک مسیر پژوهشی ثمر بخش نیست به چیز دیگری که مستمر باشد روی می آورد و به این را کوشش و خطا ادامه می دهد تا به یک چیز با ارزش برخورد کند. و بس نسبیت تقویت، نسبیت تقویت چی شد؟ به نظر دیوید پریماک همه پاسخ ها تقویت کننده های بالقوه هستند. به نظر او از هر پاسخی که فراوانی نسبتا زیادی داره میتونیم برای تقویت پاسخی که فراوانی نسبتا کمی داره استفاده. اینو تو تغییر رفتار تو مشاوره ما بهش میگیم اصل پریماک. به عنوان مثال دانش آموز خیلی دوست داره برنامه های تلویزیونی ببینه، برنامه کودک رو ببینه، خیلی دوست داره بازی کنه، با تبلت کار کنه، کمتر درس میخونه. ما میاییم اون چرا که برای دانش آموز خیلی حالت تقویت کنندگی داره، مثل دیدن برنامه کودک، دیدن فیلم، دوچرخه سواری، کار با تبلت، میاییم از این به نفع درس خوندن استفاده میکنیم. میگیم به شرطی ما اجازه میدیم با تبلت کار کنی که اول تکالیفت رو انجام بدی، به شرطی اجازه میدیم فیلم ببینی که اول تکالیف مثلا درس جامعه شناسی، تاریخ، ریاضی یا فیزیک تو بتونی کامل جواب بدی. پس این نسبیت تقویت تو نظریه پریماک خیلی کاربرد داره. معلمان میتونن از این دانش برای تقویت کودکان استفاده کنن. و قسمت آخر بحث ما بحث کاربردهای نظریه اسکینر. مثل سایر نظریات ما با مفاهیم و چارچوب نظریش آشنا شدیم، کاربردهاش چی هن؟ اول اینکه اسکینر بر بیان دقیق هدفهای آموزشی پیش از شروع دوره یادگیری مصرانه تاکید داره. قبل از تدریس، قبل از یک دوره آموزشی هدف‌های آموزشیمون رو کامل تعریف کنیم. اولین کاربرد نظریه‌شه. علاوه بر این خواهان آن بود که هدفهای یادگیری باید به صورت رفتاری تعریف بشن، انتزاعی و کلی نباشند. اگر اهداف آموزشی را نتوان به طور دقیق و رفتاری مشخص کرد، معلمان هیچ راهی برای اینکه بدانند که به مقصود خود رسیدن یا خیر ندارند. بنابراین اگر اهداف آموزشی بر حسب عبارات و کلمات مبهم غیر قابل تبدیل به اهداف رفتاری نوشته شده باشد، باز هم امکان اینکه معلوم شود یادگیرندگان به مقصود رسیدن نه وجود نخواهد داشت. اسکینر بیش از محرک های تداعی یافته به پاسخ ها، به پاسخ هایی که به طور طبیعی رخ میدهند علاقمند بود. خب پاسخ صادر میشد، کنشگر یه رفتاری انجام میده، و اگر رفتارهای مورد نظر اسکینر به طور طبیعی رخ نمیداد، از راه شکدهی آنها را به وجود می آورد. مانند اغلب رفتارگرایان، اسکینر نیز از رفتارهای ساده آغاز میکرد و به سوی رفتارهای پیچیده پیش میرفت. روش اسکینر برای ارائه مطالب جهت یادگیری آموزش برنامه ایست. برای اسکینر مانند استورندایک، انگیزه تنها از این لحاظ اهمیت داشت که تعیین میکند چه چیزی برای دانش آموز تقویت کننده است. در حقیقت برای معلمان پیرو اسکینر، نقش عمده آموزش پرورش تدارک دیدن وابستگی های تقویتی است. وابستگی های تقویتی در ضمن مطالب اشاره کردم، یعنی ما بیایم رفتار رو طور چیدمان کنیم که رفتار مهم تشخیص داده شده و تقویت بشه. همه رفتارگرایان محرک پاسخ محیط را برای یادگیری توصیه میکنن یا محیطی را برای یادگیری توصیه میکنن که برای یادگیرندگان یادگیری با سرعت های مختلف و ارائه میده و تفاوت های فردی را مد نظر داره. یعنی آنان در آموزش خود با یادگیرندگان برخورد انفرادی میکنن یا اینکه مواد یادگیری را به گونه ای طراحی میکنن که رعایت تفاوت های فردی. پس اسکینر هم اینجوری میاد میگه شیوه ارائه مطالب ما باید متناسب با سرعت یادگیری تک تک دانش آموزان. تو فنون تدریس هم میگن اسکینر تاکیدش رو تفاوت های فردیه. به باور اسکینر، اگر سه شرط زیر برآورده شوند، یادگیری به بهترین وجه رخ میده. یک، اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند در گام های کوچک ارائه گردند، لقمه کوچک. دو، به یادگیرندگان از چگونگی عملکردشون بازخورد فوری داده بشه، یعنی پس از یک تجربه یادگیری بهشون نشون داده بشه که اطلاعات به درستی یاد گرفتن یا نه. تو بحث آموزش پرورش یه نکته ای هست، میگن بازخورد یا فیدبک حلقه مفقوده آموزش، یعنی فرد یه پاسخ میده سریع بهش بازخورد بدیم. حتی مثلا اشاره میکنه، میگن فلان معلم یا استاد امتحان میگیره، یه ما بعد نتایج اعلام میکنه دیگه. الان دانش آموز یا دانش آموز یادش نیست موقع چی نوشته چی، ولی اگه امروز امتحان داد فردا نمره رو بهش بدین، تاثیر تقویتش خیلی بیشتره. سومین شرط، یادگیرندگان با سرعت متناسب با توانایی خودشون پیش برن. در یک کلاس 30 نفره 30 توانایی متفاوت دارن. تفاوت‌های فردی رو به نوعی اسکینر داره اشاره میکنه. اسکینر دریافت که این اصول در کلاس‌های درس به کار نمی‌روند. برای اسکینر انگیزش تنها از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین می‌کند چه چیزی برای دانش آموزان تقویت کننده است. تقویت کننده‌های ثانوی نیز بسیار مهمند، زیرا معمولاً از اینها در کلاس درس استفاده میشه. مثال‌هایی برای تقویت کننده ثانوی مثل صدایش کلامی، بیانات چهره‌ای مثبت، ستاره‌های طلایی، احساس نمرات مثبت و بالا، امکان انجام فعالیت دلخواست توی دانش آموز، اینو تقویت کننده های استانوی هن. اسکینر بر استفاده از تقویت کننده های بیرونی در آموزش پرورش نیز تاکید داشت، به گونه ای که رفتارهایی که مهم تشخیص داده شوند تشویق کردن. همچنان معلمان پیرو اسکینر آموزش خود را به برنامه های تقویتی پیوسته یا 100% تقویت شروع می کنند و بعدا به برنامه تقویت ناپیوسته، اینو جزء برنامه تقویت اشاره کردم. به سخن دیگر، در مراحل اولی آموزش هر زمان که یک پاسخ درست داده می شود تقویت می گردند، اما در مراحل بعد به طور گابگاهی تقویت می شود تا اینکه پاسخ نسبت به خاموشی مقاوم بشه. رفتارگرایان از روش سخنرانی جانبداری نمی کنند، زیرا در این روش آموزشی معلوم نمیشه که چه وقت یادگیری صورت میپذیره تا بلافاصله یادگیرنده را تقویت کنند. معلمان پیرو اسکینر شاگردان خود را همچنین تنبیه نمی کنند، در عوض آنها رفتار مطلوب را تقویت می کنند و رفتار نامطلوب را نادیده می گیرند. طبق نظر اسکینری ها، مشکلات رفتاری در آموزشگاه از تغریزی های ضعیف آموزشی مانند بی‌توجهی به اختلافات فردی، تقویت نکردن رفتار مناسب دانش آموزان، آموزش مطالب پیچیده، تنبیه کردن، قوانین و مقررات خشک یا تقاضای نامعقول از شاگردان مثل بیشتر صدا بودن و موارد دیگه ناشی میشه. و آخرین قسمت این که کاربرد نظری اسکینر رو ما میتونیم در سه قسمت، یکی در لحاظ برنامه درسی، دوم از نظر آموزشی، سوم از نظر سنجش و ارزشیابی. تا حد امکان از تنبیه کم استفاده کنید، زیرا تنبیه ممکن است بیش از حد تنبیه یابد و رفتارهای دیگر دانش آموز را نیز تحت تاثیر قرار بده. در صورت تکرار اثر خودش را از دست بده و ایجاد احساس درماندگی و ناتوانی در دانش آموز کنه. دو، دلیل خود را برای تنبیه دانش آموزان بیان کنید تا بدانند رفتارشان بد بوده نه خودشان. دانش آموزان باید بدانند چی می توانند بکنند تا تنبیه نشوند. رفتارهای مناسب را در کلاس درس تقویت کنید. هرگز از تنبیه بدنی استفاده نکنید. رفتار نامطلوب را در ابتدای بروز اون مورد تنبیه قرار دهید نه در انتها، زیرا رفتار در حال شگیری بیشتر از رفتاری که انجام شده و لذت آن برده شده قابل اصلاح است. البته اسکینر خود به تنبیه به معنای عام که اکنون مورد استفاده قوی عادت اعتقادی نداشت و برای اون جایگزین‌هایی رو در نظر گرفته بود که ما میتونیم در کلاس درس به کار بگیریم: یک، شکدهی رفتار، دو، جبران اضافی، محروم کردن. مثلا دانش آموز یک خطا کرده، ما تنبیه نمی‌کنیم، از این موقعیت مثبت می‌خوایم بریم تو حیات ورزش کنیم، ایشون رو محروم کنیم. تو کلاس آشغال ریخته، نه تنها باید آشغال جمع کنه، باید بقیه آشغال کلاس، جبران اضافی. اینا معمولا روش های جایگزین تنبیه که از تنبیه بهترن. موفق و معید باشید.